ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا و روسیه تفاهم نامه‌ای در مورد اجتناب از درگیری غیر عمدی خلبانان جنگی دو کشور در سوریه امضا کردند. دبیر کل سازمان ملل میگوید فلسطینیان و اسرائیل به مسیر صلح بازگردند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران هیچ گفتگوی مستقیم دو جانبه‌ای با واشنگتن در مورد مسائل خاورمیانه نخواهد داشت. درود شنونده گرامی. مقامات نظامی آمریکا و روسیه امروز تفاهم نامه‌ای در مورد اجتناب از درگیری غیر عمدی خلبانان جنگی دو کشور در سوریه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این تفاهم نامه خلبانان جنگنده‌های آمریکایی و روسیه موظف شدند که ضمن انجام عملات هوایی جداگانه علیه گروه‌های شبه نظامی در سوریه از این گونه درگیری‌ها اجتناب کنند. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که متن کامل این تفاهم نامه به درخواست روسیه منتشر نخواهد شد. وی اشاره کرد که این تفاهم نامه شامل پروتکل هایی برای خدمه پروازی جهت تماس زمینی مشترک با دو کشور در صورت لزوم خواهد بود. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، امروز از فلسطینیان و اسرائیل خواست از پرتگاه خطرناکی که بر سر راهشان قرار دارد عقب بنشینند و به مسیر صلح بازگردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دبیر کل سازمان ملل این درخواست را در اورشلیم، بیت المقدس، ابراز داشت. او در سفری از پیش تعیین نشده امروز وارد آن شهر شد. سفر دبیر کل سازمان ملل همزمان با افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای فرونشاندن درگیری‌ها بین فلسطینیان و اسرائیل از سه هفته پیش صورت گرفته است. تا کنون در این درگیری‌ها دست کم 8 اسرائیلی و 40 فلسطینی کشته شدند. بانکیمون در سخنان کوتاهی هنگام ورود به بیت المقدس اورشلیم خواستار آن شد که راه حل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی به اجرا درآید. بر اساس گزارش‌ها قرار بوده است که وی امشب با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. دبیر کل سازمان ملل قرار است روز چهارشنبه فردا نیز با محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین، در رام الله دیدار نماید. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد که تهران هیچ گفتگوی مستقیم دو جانبه‌ای با واشنگتن در مورد مسائل خاورمیانه نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان که به منظور گفتگو با مقامات بریتانیا به لندن رفته است، افزود که تهران از رویکرد اتحادیه اروپا و بریتانیا برای مشورت‌های بیشتر و برون رفت از چالش‌های منطقه‌ای استقبال می‌کند. وی اضافه کرد هرچه نگاه اروپا و از جمله بریتانیا نسبت به مسائل و بحران‌های منطقه واقع بینانه تر شود، به راه کارهای عملتری دست پیدا خواهند کرد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که ایران 15 معدن گوناگون را به مناقصه بین المللی می‌گذارد. از جمله این معادن، معدن طلا در نزدیکی تهران و معادن دیگری از روی تا سنگ آهن را در نقاط مختلف ایران در بر می‌گیرد. همکارمان نادر صدیقی.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش مشروحی می‌گوید که با رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، دولت ایران بهره برداری از 15 معدن جدید را به مناقصه جهانی می‌گذارد. بلومبرگ اضافه می‌کند که دیدار آینده حسن روحانی از فرانسه و ایتالیا با امضای چندین قرارداد همکاری‌های دو جانبه برای امر توسعه در ایران توأم خواهد شد. خبرگزاری بلومبرگ این مطلب را از مصاحبه مهدی کرباسیان، معاون وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در تهران، نقل کرده است. نخستین 15 مناقصه ای که طی 4 ماه آینده کامل خواهند شد در ماه جاری منتشر می شود که برای بهره برداری از معدن طلای نیکویه واقع در غرب تهران است. به گزارش بلومبرگ، پیش بینی شده که تا سال آینده تولید طلا از کانهای این کشور نسبت به سال 2013 میلادی، دو سال پیش، 3 برابر و به عبارتی به 10 هزار کیلوگرم بالا خواهد شد. بررسی سازمان زمینشناسی آمریکا نیز میگوید که میزان تولید سنگ آهن، پولاد، کرومیت، آلومینیوم، مس و زینک هم در ایران رو به افزایش است. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که ایجاد روابط دوستانه با کشورهای گوناگون موجب جلب کمپانی‌های خارجی به ایران می‌شود. و آقای کرباسیان تصریح کرده که جمهوری اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای شرکت کنندگان خارجی مناقصه که علاقمند به فعالیت در صنعت معدنی ایران باشند قائل نخواهد شد. به گفته معاون وزارت صنایع و معادن و بازرگانی ایران، کمپانی‌های خارجی می‌توانند 100% مالکیت بهره‌برداری از معدن را داشته باشند و یا با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی داخلی و خارجی به طور مشارکت در مناقصه شرکت کنند. به گزارش بلومبرگ، در خاورمیانه و شمال آفریقا، تنها ایران و مراکش بزرگترین فعالیت معدنی فلزات را دارا هستند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در ایران یکی از مقامات وزارت بهداشت نسبت به باقی مانده بیش از حد نیترات و سموم کشاورزی در تعدادی از محصولات زراعی مانند گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، برنج و خیار هشدار داده و آن را نگران کننده خوانده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه 28 مهر در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت که نتیجه بررسی 8 محصول پرمصرف کشاورزی نشان داده که در 8% این محصولات باقی مانده سموم کشاورزی بیش از حد مجاز است. به گفته وی، میزان این سموم در بعضی محصولات 1% و در بعضی محصولات تا 30% نیز دیده شده است. نگرانی اصلی وزارت بهداشت وجود میزان بالای نیترات در محصولات غذایی است که گاه بیش از سموم آفات نباتی گزارش شده است. آقای دیناروند نیز تأکید می‌کند که باقی مانده سموم کشاورزی و نیترات در تولیدات زراعی اگرچه عوارض کوتاه مدت ندارد، اما اثرات خطرناک این سموم در طولانی مدت بروز می‌کند. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره استفاده بی‌رویه از سموم نیترات دار در صنعت کشاورزی ایران منتشر شده بود. از جمله روزنامه جامع جم به نقل از کارشناسان کشاورزی نوشته بود که این کودها به ویژه در نواحی شمال کشور به دلیل ارزانی رواج یافته است. مانند کود اوره که در محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی به نیترات تبدیل شده و در آن تجمع می‌یابد. نیترات می‌تواند اثرات زیانبخشی بر روی سلامتی و از جمله دستگاه گردش خون داشته باشد، به طوری که وزیر بهداشت سابق ایران در دولت محمود احمدی نژاد زمانی که گزارش‌هایی از میزان بیش از حد مجاز نیترات در آب تهران منتشر شد، توصیه کرد که زنان حامله و کودکان شیرخوار از آب لوله کشی استفاده نکنند. اما وجود نیترات بیش از حد در محصولات کشاورزی موضوعی است که رئیس سازمان دارو و غذا تأکید می‌کند وزارت کشاورزی به عنوان متولی این مسئله باید اقدامات جدی برای رفع آنها انجام دهد. به گفته وی، وزارت بهداشت به مسئولان وزارت کشاورزی اعلام کرده که وضعیت محصولات کشاورزی از نظر باقی مانده سموم نامناسب است و به خصوص باقی مانده نیترات در این محصولات بالاست که باید مورد توجه قرار گیرد. آقای دیناروند همچنین به وزارت جهاد کشاورزی توصیه کرده به کشاورزان آموزش دهد تا آنها سم را به موقع و به اندازه مصرف کنند و سموم غیر مجاز را به کار نبرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در روزهای اخیر برخی منابع خبری از بروز محدودیت‌هایی در فعالیت تعداد زیادی از خوانندگان موسیقی پاپ مجاز داخل ایران گزارش دادند. آنها میگویند این افراد به دلیل همکاری با وبسایت رادیو جوان ممنوع از فعالیت شدند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میدهد.
حاشیه‌ای تازه در فضای موسیقی پاپ داخل ایران، منابع خبری مختلف از جمله روزنامه شهروند میگویند که در روزهای اخیر محدودیت‌هایی در فعالیت تعدادی از خوانندگان مجاز موسیقی پاپ ایران پیش آمده است. گفته شده این محدودیت‌ها شامل فعالیت نزدیک به 24 خواننده می‌شود و آنها فعلاً اجازه برگزاری کنسرت و انتشار آلبوم را ندارند. دلیل اصلی این تصمیم همکاری و انتشار آثار این خوانندگان در وبسایت رادیو جوان عنوان شده است. وبسایتی که در آمریکا فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر به یکی از فعال‌ترین منابع اینترنتی در انتشار آلبوم‌ها، کلیپ‌ها و قطعات موسیقی خوانندگان داخل و خارج از ایران تبدیل شده است. در گزارش‌های منتشر شده از چهره‌هایی چون رضا صادقی، محسن یگانه، زانیار خسروی، سعید مدرس، محسن چاوشی و شهرام شکوهی به عنوان خوانندگانی که شامل محدودیت فعالیت شدند، نام برده شده است. در این میان واکنش مسئولان وزارت ارشاد به این اخبار متناقض بوده است، در حالی که علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ممنوع از فعالیت شدن خوانندگان موسیقی پاپ را رد کرده، فرزاد طالبی سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد با تایید تلویحی بروز محدودیت‌هایی به خبرگزاری مهر گفته است این محدودیت‌ها دائمی نبوده و این خوانندگان می توانند با طی یک مسیر قانونی نسبت به حل مشکلشان اقدام کنند. این مقام وزارت ارشاد ایران وبسایت رادیو جوان را متعلق به دولت آمریکا دانسته و گفته است حضور خوانندگان ایرانی دارای مجوز در این سایت امری غیرقانونی است و همکاری با رسانه معاند محسوب می شود. در حالی که مسئولان وبسایت رادیو جوان تاکنون واکنشی به این اتفاقات و اظهارات نشان ندادند، یک منبع مطلع در تهران به رادیو فردا گفت که در روزهای اخیر نهادهای امنیتی 2 نفر را به اتهام ارتباط با این وبسایت بازداشت کردند. این منبع میگوید به خوانندگان به صورت کتبی مواردی چون همکاری با سایت رادیو جوان، پخش کلیپ در شبکه‌های ماهواره‌ای و آنچه برخی تخلفات در کنسرت‌های خارج از کشور عنوان شده به عنوان دلایل ممنوع از فعالیت شدن آنها اعلام شده است. پیش از انتشار این اخبار، بنیامین بهادری از خوانندگان شناخته شده فعال در ایران در جریان کنسرت اخیرش در شهرهای مختلف آمریکا نسبت به انتشار آثارش در وبسایت رادیو جوان انتقاد کرده و از جمله بر روی سن کنسرتش در شهر نیویورک خواستار حذف آثارش از این وبسایت شده بود.
میخوام از رادیو جوان شکایت کنم، خیلی اذیتتون میکنم. گفتیم سالها با ایمیل اصلا یه برنامه خیلی مفصلی داشتیم که آهنگای ما رو تو سایتتون نذارید، اصلا شما نه اجازه ای دارید نه پرداخت میکنید به هیچ کدوم از خواننده‌های داخلی اینا، و خیلی بده که شما اینجا به خواننده‌های دیگه شارژتون میکنن و ما که تو ایران هستیم چون قانون کپی رایت نداریم و هزار تا اتفاق دیگه از این کارا غیر حرفه‌ای میکنم. این آخرین باریه که من تو جمع دوستان ایرانی اعلام میکنم، بارها گفتیم که آهنگای ما رو، اسم ما رو، عکس ما رو لطفا تو سایتتون نذارید. من از طرف خودم میگم دوستان دیگه هم تو ایران نمیخوام جسارت بکنم، اونا هم درد ما رو دارن ولی هر کدوم خودشون میتونن اعلام کنن. من از طرف خودم و گروهمون میگم اگر فایل بنیامین رو خالی نکردم، من پام برسه DC هفته دیگه ازشون شکایت میکنم.
در 2 روز اخیر هم برخی خوانندگان در صفحات شخصیشان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتشار آثارشان در رادیو جوان اعتراض کردند. از جمله فرزاد فرزین و سینا شعبانخانی در صفحه شخصیشان در اینستاگرام متنی را در انتقاد از رادیو جوان منتشر کرده و خواستار حذف آثارشان از این وبسایت شدند. وبسایت موسیقی ما هم که در داخل ایران فعالیت می‌کند گزارش داده است که اتفاقات اخیر موضوع اصلی جلسات ویژه مسئولان موسیقی ایران با برخی چهره‌های فعال در این حوزه بوده است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که خبرگزاری ایسنا امروز از صدور ویزای 30 روزه برای گردشگران خارجی بسیاری از کشورها در فرودگاه‌های بین‌المللی ایران گزارش داد. بر اساس این گزارش، به نقل از وزارت امور خارجه ایران، در حال حاضر اتباع کشورهایی چون سومالی، آمریکا، بریتانیا، کانادا، بنگلادش، اردن، افغانستان و پاکستان امکان دریافت ویزای فرودگاهی را ندارند. به نوشته ایسنا، اتباع این کشورها برای سفر به ایران می توانند از طریق نمایندگی‌های ایران در آن کشورها اقدام کنند. خبرها و گزارش‌های این سطر را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23:15 دقیقه ایران، 23:30 دقیقه ایران.